dancing. Intellectual renaissance.
مرسی. صدا هست؟ خب اول از همه خیر مقدم و تعجب کردم این همه مشتاق علم هستی ظاهرا صبح جمعه، و به نظر من از همه مهمتر سرکار خانم مترجم هستن همزمان، یعنی زحمتی که ایشون میکشه هیچ کسی که تو این جمع نمیکشه. تشکر شما دارم. خب این اسلاید رو اگر بحثی که من دارم خدمت شما عرض شد که راجع به علم و شبه علم، ساینس و سود ساینس، یه چیزی ما داریم تحت عنوان مسئله دیمارکیشن، مسئله مرزبندی، چه چیزی علمه چه چیزی شبه علم. و خب دیدم که دوستانم اشاره کردن، قبلا هم ظاهرا برنامه‌هایی بوده که این شبه علم رو بهش تاختن، ولی من اومدم اینجا بگم که بازی علم شبه علم به این راحتی نیست. تو یه جاهایی ما حالت ابهام رو داریم. یه مثالی میزنم، تو کلاس فلسفه همیشه هستش دیگه، از فلسفه زبان میاد. یه سری مردا رو ما میدونیم که کچلن، یه سری مردا رو ما میدونیم که مو دارن، اما این مرزش کجاست؟ چند تا مو من از یه سر مودار بکنم یه آدم کچل در بیادش؟ این ویگنس رو ما داریم. رو همه از اینجا ملاحظه خواهید کرد که وضعیت ما چجوریه
و یه مقداری توی این بازی برای مایی که توی این حوزه داریم فعالیت میکنیم، به نظر من دست به عصا باید راه بریم، خیلی این شمشیر رو نباید کشید. خب یه نظرسنجی بکنیم ببینیم که چند دوستان اینجا چند نفر علوم پایه‌ای داریم، فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی، دستا رو ببرید بالا لطفا. اوکی، علوم انسانی چند تا داریم؟ ماشاءالله. مهندسی؟ ولا. خیلی. پزشکی؟ بو. خب خدمتتون عرض شود که دیگه استاد فن هستید، دو سه تا شبه علم رو نام ببرید. هومیوپاتی، طب سنتی، آیورویدیک، نه خب همش طبه، غیر طب چی؟ عرفان حلقه، قانون جذب دیگه، فنگ شویی دیگه، طالبینی، اصلش طالبینی. خب ساینس رو نام ببرید. نه خب ساینس دیگه، آقا این همه علوم پایه، این همه مهندسی، این همه علوم انسانی، ساینس بگید چیه؟ فیزیک، کامپیوتر، شیمی،
ریاضی. ریاضی ساینس یا ساینس نیست؟ خب توی فیزیک که حالا یا شیمی که قبولش داریم به عنوان ساینس، الکترومغناطیس ساینس یا نیست؟ هست یا نیست؟ نظر ریسمان چی؟ کیا میگن هست؟ کیا میگن نیست؟ مکانیک کوانتومی چی؟ هست یا نیست؟ هست نیست. خب پس
همینجا ما بین علما اختلاف هست. پس یه مقداری توصیه میکنم که دست به عصا را بریم، کجا این به قول افلاطون تیغو داریم میذاریم روی مفصل جهان. این اگر یاری کند ما هم یه ذره پرزنتیشن داری بکنیم. خب یه تعریف جدیدی از حالا نسبتاً جدیدی از شبه علم هستش. خیلی از دوستان لطف کرده بودن صحبتی که کرده قبلا و خود جناب دکتر ریان خیلی کار من راحت تر کرد دیگه، حالا من لازم نیستش که هی برگردم. ببینید تعریفی که داره میشه برای شبه علم یا سودو ساینس به ترتیب میگه که یک موضوعی هستش که در حوزه علم بازی میکنه، از لحاظ معرفتی وارنتد نیستش. این ممکنه یه ترم تخصصی فلسفه علمی باشه یا اپیستمولوژی باشه، برید بعداً نگاه بکنید، حالا خیلی به این جزئیاتش کار نداریم ما، ولی خیلی مهمه که یه گزاره‌ای رو یک حرفی رو که ما داریم میزنیم اپیستمیکلی وارنتد باشه. یه دکترونی هستش همونطوری که اشاره کردن که یک در واقع تأثیر رو میخواد در من و شما ایجاد بکنه که این حرفایی که ما داریم میزنیم اپیستمیکلی وارنتد. و نکته‌ای که هستش که حالا از منظر در واقع فلسفه زبانی هم حائز اهمیت هستش اینه که اینا عمدتاً به گزاره ها کار دارن و رو گزاره ها در واقع مانور میدن. پس این یه تعریفی نسبتاً جدید مال هولوش مثلا 2010-11 هستش و این رو به خاطر داشته باشید که چون روی استیتمنت هستش در پایین ترین سطح یک حوزه است. این حوزه رو حالا بهش برمیگن منظور از حوزه چی هستش. خب اما شاخص ها یا سنجه های علم رو ببینیم چی هست. شما بر اساس تعریفی که ارائه کردید یه سری شاخص ها رو تو ذهنتون دارید که آقا علم چیه و علم چی نیست. اوکی. امروز روز ما میدونیم که علم یک انترپرایز مشتمل بر یک سری اکتورها، یک سری کنشگرهای درونش، یک سری آدم هاست. علم کوا؟ علم، علم به ما هو علم وجود خارجی که نداره، که ما داریم میسازیمش. پس یک سری آدم در داخل اینها حضور داره. این آدما چه خصلتایی دارن؟ یه ریسرچ کامیونیتی داریم ما. یه من به کامیونیتی میگم جرگه. جماعت با جامعه فرق میکنه ها. یه جرگه پژوهشیه. شما هر دانشگاهی که تشریف ببرید، هر مؤسسه پژوهشی که تشریف ببرید، میبینید که زیست شناس ها با شعبات مختلفشون، شیمیدان ها با شعبات مختلفشون، فیزیکدان ها تو علوم کاربردی، پزشکی، مهندسی و غیر ذلک، اینا یه ریسرچ کامیونیتی دارن. اوکی؟ و منفک از هم نیستن. این ریسرچ کامیونیتی که مثلا برای خدمت شما اِوولوشن، تکامل هستش، در همه جهان برقراره، فقط مختص این اتاق خاص نیست، که ما رو میرسونه به نکته دوم. این ریسرچ کامیونیتی با همدیگه بدبستون دارن. بدبستون چی دارن؟ مقاله دارن، حرفایی که دارن میزنن، نظریاتی که داده میشه منفک نیستن، منزوی نیستن، در جزایر لانگرهاس جامعه گیر نیفتادن. اوکی؟ نکته سوم، این جماعت، این جرگه ها آزادی اظهار نظر رو دارن. هیچ کس نمیاد ممانعت بکنه ازشون. اگر حتی همون هر فکری که مثالی که ایشون زدن که اون زیستشناس یا حالا هر چیز فرانسوی یه حرف خلافی رو هم حتی زده، هیچ کس جلوی این آدم رو نگرفته. هیچ اوتوریتی، هیچ نیروی اقتداری نمیاد به این آدم بگی آقا این حرف رو نزن. اتفاقا تشویقش میکنن که این حرف رو بزن. خب تا سیاه روی شود هر که در او قش باشد. این ویژگی در واقع کامیونیتی های علمی هستش. یه هدف عینی ما داریم در علم. هدف های خیالی و واهی نداریم. هدف عینی من این هستش که اثبات بکنم جی ام او بده. هدف عینی من این هستش که اثبات بکنم اثبات بدی جی ام او بده. تو خواب و خیال و رویا برای خودم هدف نمیسازم. هدف من کانکریت هستش. یه پشتوانه فلسفی داره. پشتوانه فلسفی علم که ممکنه خیلی از دوستانی که تو حوزه علم دارن سر کله میزنن باهاش توجه نکنن، بعداً علاقه به من میشن، این هستش که خب ما یه معرفت شناسی داریم، یه اپیستمولوژی داریم. باورهایی رو که ما داریم از کجا اثبات میکنیم باور درسته؟ پس بنابراین یک زمینه فلسفی هم داره. در حالی که اگر بریم اونور نگاه بکنیم، ممکنه چیزی که شبه علم هستش این باور فلسفی درست حسابی رو نداشته باشه. نکته دوم بعد از این، آنتولوژی یا هستی شناختی که در حوزه علم هستش طبیعیه، فراطبیعی نیستش. خب ما در حوزه علم با نیروهای فراطبیعی اگر که وجود داشته باشن کاری نداریم اجالتا. معروفه که لاپلاس بزرگ یه مدل از جهان درست کرد برد پیش ناپلئون. ناپلئون گفتش که خب خدا اینجا کجاست؟ گفت در این مدل علمی من نیازی به خدا نیست. چرا؟ چون این مدل مدل طبیعیه. ما به نیروی ماور طبیعی حتی اگر هم باور داشته باشیم نیازی نداریم بیاریمش توی علم. وقتی من دارم به آزمایشگاه تیتراسیون انجام میدم، من یک پدیده طبیعی رو دارم انجام میدم. یه سری مشخصه های علمی هم هستش که مشخصه های منطقیشه، رو متدولوژیه. اینا خیلی ماشاءالله زیادن. انواع اقسام داریم. اکوریسی داریم، صحت، پرسیژن داریم، دقت، ریپیتیبیلیتی داریم، تکرارپذیری، ریپرودوسیبیلیتی داریم، تکرارپذیری در بازه‌های زمانی مختلف و غیر ذلک. حذف خطا داریم، عرض به حضور شما، تستبیلیتی داریم، اوییدنشال ساپورت ما چیه، چه شواهدی برای ما در واقع این نظریه ما رو داره تایید میکنه. اینا میگم الا ماشاءالله خیلی خیلی زیاده، ولی کمابیش هر کسی که در حوزه علم داره کار میکنه با اینا سر کله میزنه، مجبوره. حتی اون کسی که اون دانشمندی که داره میاد میگه که آقا این جی ام او ها در این موش اومده این تومور رو ایجاد کرده، روی این خط رفته جلو، دقیقاً روی این خط رفته جلو. ای خدا بگم چی کارت کنه. خب حالا بیاییم بر اساس اون قربالی که اونجا گذاشتیم ببینیم که اینا کجای بازی هستن، ما در کجای این اقلیم قرار داریم. یه سری علوم اصطلاحاً هارد ساینس جا افتاده داریم اون بالاست، از فیزیک ذرات بگیرید، علوم اقلیمی هستش خدمت شما، بیولوژی تکاملیه، بیولوژی مولکولیه، شیمی غیرزالک. یه سری علوم نرم داریم مثل اقتصاده، روانشناسیه، جامعه شناسیه. خب یه سری میایم پایین تر، چیزایی داریم که تحت عنوان پروتو ساینس بهش میگیم، پیش علم، هنوز علم نشده، یا کوایسای ساینس. حالا اینم نمیشه گفت شبه علم، کوایسای با سودو فرق میکنه، ولی خب مثلا سیتی هستش، سیتی سرچ فور اکستراترستریال اینتلیجنس دیگه، هوش فرازمینی رو ما دنبالش بگردیم. این رادیو تلسکوپ ها هستش، اون پیام معروف واو که اومده فلان اینا. فیزیک ریسمان، نظر ریسمان وقتی میاد پیش بینی میکنه که من 10^500 لندسکیپ دارم، اینو کی میخواد آزمایش بکنه؟ خب روانشناسی تکاملی هم از چی داره میگیره؟ از اون بالا دستی خودش داره میگیره که جزء علوم استابلیش سخته، یعنی بیولوژی تکاملی، و همین از یه لول پایینترش داره میگیره روانشناسی. تاریخ علمی تاریخ رو بیایم آقا از منظر علمی بررسی کنیم. ها؟ یه سری چیزایی هم هستش که به عنوان سودوساینس میشناسیم، مثلا طالبینی اشاره کردن، استرولوژی، اینتلیجنت دیزاین، کریشنیزم، یانگ ارس کریشنیزم، این HIV جنرالیزم، رد کردن HIV که آقا اصلا HIV وجود نداره و همونطوری که مثل همین گفتن نظریه های توتو و اینجور چیزا. خب اما چرا بیم مثلا این داستان دیمارکیشن رو پیش ببریم؟ بیکاریم، سرمون درد میکنه، بودجه پژوهشی اضافه داریم، یه رساله میخوایم بنویسیم، یه مدرکی بگیریم، به چه دردمون میخوره؟ اینا یه سری از موارد هستش که چرا به دردمون میخوره، چرا مهمه. بحث سلامتی و بهداشت و ایناست. دوستانم اشاره کردن دیگه، هومیوپاتی، طب سنتی و امثال هم. آیا بیمه های خدمات درمانی سلامت باید اینا رو تحت پوشش بدن یا ندن؟ مگه نمیگید هومیوپاتی درمان میکنه؟ منم میگم قبول. خب چرا بیمه خدمات درمانی، بیمه تامین اجتماعی اینا رو پوشش نمیده؟ درمان داره میکنه دیگه آقا. خب پس این حائز اهمیت میشه. بیایم مثلا دوزینگو که میدونید دیگه، با این چوبا آبیابی میکنن اینا، میگن چیزه. آیا اگر زلزله اومد زبونم لال دور از جون همه، آیا این دوزرا رو بیاریم تو تیمای نجات و جستجو اینا عوض اون سگا از دوزرا استفاده بکنیم دیگه؟ آب داره پیدا میکنه، خب چرا موجود زنده رو پیدا نکنه؟ اصلا بیایم تو واحدهای آتش نشانی یه گروه تشکیل بدیم، تو هر پایگاه آتش نشانی داشته باشیم. پس اینجا هم باز مهم میشه. مثلا استرولوژی، طالبینی، اگر بنده رفتم یه کسی رو زدم لتو پار کردم بردنم تو دادگاه، بعد یکی میاد میگه آها این چی چیه، فروردینی مغرور بوده، این نه اینو ولش کنید. ها موقعی که دنیا اومده قمر در عقرب بوده، این بدبخت این شکلی شده، خدا زدهش این شکلی شده، کارش نداشته باشید. کدوم قاضی حرفو قبول میکنه؟ کلا و هاشا هیچ قاضی. پس اینم باز مهم میشه. توی سیاست گذاری ها مثلا، آیا خرافات رو من لحاظ بکنم یا لحاظ نکنم؟ آقا من میخوام بودجه بندی بکنم، سیاست گذاری بهداشتی بکنم، خط آهن میخوام بکشم، آقا این کوه سیاهه شبا صدای قارقار ازش میاد، اینجا خط آهن نباید بره، یه ببریمش 5000 کیلومتر برتر. خب تو تحصیل، تو آموزش، اصلا چرا بیایم بچه مدرسه ای رو فیزیک بهش بگیم، شیمی بگیم، ریاضی بگیم، اگر ریاضی رو علم بدونیم، بیکاریم، مریضیم، ها؟ چه دردیه، چه دردی از ما دوا کرده و میکنه. پس منظور من این هستش که این نکات مهمه که من بگم آقا این تیغم رو کجا بگذارم. ما بقیه موارد هم هستش دیگه، مثلا احضار ارواح، باز تو همون دادگاهه یه بدبختی رو کشتن، روح مقتول رو بیاریم و بگی آقا رامبد قاتل بنه، حالا بیا درستش بکن. خب اما مسائلی که خود دیمارکیشن داره، این همه که گفتیم، حالا داستان چیه؟ تازه گرم شده. تمایزی که بین علم و غیر علم، ناعلم، ناعلم شبه علم نیستا، چیزیه که ساینس نیست. هنر، هنر ساینسه؟ علوم انسانی ساینسه؟ علم خوب و علم بد. اون دانشمندی که اشاره فرمودن که اون تومورای کذایی رو دیده، اون سودو ساینتیست نیستا، اون یک ساینتیسته، منتهای مرتبه بد ساینتیسته. چرا؟ چون مثلا اومده پی فاکتوری رو که باید در محاسبات آماری داشته باشه دستکاری کرده، عوض این که در 1000 تا مثلا نمونه کار بکنه تو 10 تا نمونه کار کرده. خب یا آقای هستش به اسم اندرو ویکفیلد، متخصص گوارش، در لنست معتبرترین نشریه پزشکی جهان مقاله میده ارتباط ما بین واکسن و اوتیسم، خب، و میگه این واکسن MMRی که ما میزنیم به بچه های مظلوممون چی کار میکنه؟ باعث میشه که یک سری چیزهایی تخصصی منم نمیدونم لیست میکنه، خب، فلان آنزیم، فلان بهمون چیزها، اینا از طریق روده جذب میشه، میره در مغز و یه کارایی میکنه که باعث ایجاد چی میشود؟ اوتیسم میشه. خب متخصص گوارش، دانشگاه اکس، مجله فلان، پیر ریویو، همه چی چاپ میشه و یه شری به پا میکنه. خب بعدن این مقاله رو پس میگیرن، فقط ویکفیلد خالی هم نبوده ها، یه ده دوازده های آدم بودن. به مرور که اینا متوجه میشن که چرا متوجه میشن؟ چون همون ریسرچ کامیونیتی هستش دیگه در علم. شروع میکنن نقد کردن، آقا اینجا ایراد داره، این مقاله اینجاش ایراد داره، اینجاش. این سودو ساینتیست نیست. اندرو ویکفیلد که از مقام علمی خودش خلع میشه، هیچ کس نمیاد بهش بگه آقا تو سودو ساینتیستی. میگن تو یک بد ساینتیست بودی. چرا بعد؟ محاسبات آماریت غلط بوده، نمونهات مثلا دابلی بلایند نبوده و قصه هازا. در همون حوزه علم داشتی بازی میکردی، ولی عوضی که با پا بازی بکنی تو پا با دست گرفتی بازی کردی. اگر داری فوتبال بازی میکنی باید با پا بازی کنی، والیبال بازی میکنی یه شیوه دیگه داره. پس ما بین گود ساینس و بد ساینس هم باید چی کار بکنیم؟ تمایز قائل بشیم. و در داستان دیمارکشن برای ما حائز اهمیت هستش. داستان این که آقا علم یک چیز واحد و یک بدنه منسجمی داره یا نداره. اگر شما پوزیتیویست منطقی باشید میگید که علم یک بدنه واحد داره. اگر نباشید، رلاتیویست باشید، میگید نه. طرفدار فایر آبند باشید میگید آقا anything goes. هر چیزی در علم ممکن هستش. این یکاهای دیمارکشن رو من در کجا بذارم؟ روی گزاره ها بذارم، روی تئوریا بذارم، روی پرکتیس هم بذارم، روی کجا باید بگذارم؟ یه ذره به قول معروف حالا اینا رد بشیم. و این منطق دیمارکیشن، آیا من میتونم یک عدد گزاره نظریه یک حرفی رو پیدا بکنم که با عنوان تیغ بکشم بیرون و بگم آه تو سودو ساینسی؟ تو سودو ساینس نیستی، بفرما یه دونه. یا نه من مجبور هستم که بیام یک سری چند تا معیارهایی رو پیدا بکنم که تک تک منفردن ضرورین، در جمع کافی، چون شرایط لازم و کافی رو باید برقرار بکنیم دیگه. خب کدوم از این داستان ها هستش؟ خب ببینیم که چه راه حلایی بوده. ساده ترین راه حلی که از ابتدا بودش، که خصوصا از دوره حلقه وین و عرض به حضور شما که پوزیتیویست های منطقی به بعد اومد، این بودش که علم نه سودو ساینس و از اون مهمتر نه متافیزیک، چون درد و داغ جماعت پوزیتیویست منطقی متافیزیک بودش دیگه. خب بر اساس یک روش تجربیه. روش غیر تجربی ما نداریم، با خواب و خیال نیستش. یه روش تجربی رو من باید داشته باشم. یعنی چی؟ توی صحبتهایی که من دیدم پخش شدهش بود، یعنی از استقرا من باید استفاده بکنم، استنتاج ندارم، چند تا نمونه رو باید بذارم و تعمیمش بدم. خب حالا شما به من بگید فرق آسترونومی با آسترولوژی، فرق طالع‌بینی با ستاره شناسی چیه؟ بر اساس این تعریفی که اشاره شد فرقشو میتونید بگید؟ اونم استقرائیه. یعنی آسترونومی استقرائیه، استرولوژی مخصقرهی روش، اون روش داره، اینم روش داره، تجهیزات، این تجهیزات داره، اونم تجهیزات داره، تلسکوپ داره، تلسکوپ داره، استرولاب داره، استرولاب داره، جفتشو میشه نقص کرد. من الان به شما میگم این خودکاری که دستتونه حاصل چرخش مریخ دور مثلا صورت فلکی حمله. یه چیزی رو گفتن اثبات، اینو داشته باشید، اثبات. خب حرفی رو که من به عنوان یه طالبین زدم میبرمش روش تجربیشم پیاده میکنم دیگه، استولاب میذارم و فلان و زیج و همینو داره، نقشه صور فلکی هم میذارم. پس چه فرقی هستش؟ کامیونیتی کامیونیتی هم دارن، مگه ندارن طالبین ها؟ ابطال پذیری، تکرار پذیری. من مثلا میام میگم آقا قمر در برج عقرب که رفت، هر کی دنیا بیاد مغروره، تکرار پذیره دیگه، نیست؟ قانون اعداد بزرگه دیگه. تو این جمع الان چند تا فروردینی مغرور داریم؟ قانون اعداد، شما اینو ببریدش در یه سطح میلیونی، ببریدش در یک سطح میلیاردی، بر ترتیب یه چیزی درش پیدا میشه. پس ببینید صحبت من اینه، این یه راه باریکیه، مواظب باشید. من باید بفهمم آسترونومی چه فرقی با آسترولوژی داره. تو این شیوهی که لوجیکال پوزیتیویستا میگفتن، پوزیتیویستای منطقی میگفتن، جواب من نمیگیرم. خب کارل پوپر بزرگ، معروف ترین فیلسوف علم، اینو متوجه شد. البته یه دغدغه بنیادی تر داشت و اون داستان استقرا بود. پوپر یعنی جماعت مثل ما بیکاری که تو فلسفه سر کله زدن میزنن، از زمان هیوم به این نتیجه رسیده بودن که استقرا خطرناکه. هیوم میگه آقا هر روز تو دیدی آفتاب در میاد، از کجا مطمئنی فردا در میاد؟ کی به تو گفته؟ تو از کجا میدونی؟ یه پروژه داشت. دغدغه پوپر در اصل این بود که بیاد این داستان استقرار رو حل و فصل بکنه و بگه که آقا چیه؟ تو اسلاید بعدی به اون میپردازم. اما تا زمانی که علم مطرحه، پوپر گفتش که آقا علم خوب چه علمیست؟ اون سالهای بودش که نسبیت عام آینشتاین، آینشتاین بزرگ، مطرح شده بود. سال 1919 آرتور ادینگتون رفت و این خورشید گرفتگی رو دید. حالا حواشی که درش هستش رو من کار ندارم. نهایتاً یه اثبات تجربی شد که آقا میدان گرانشی باعث چه میشود؟ خم کردن نور میشه. پوپر گفتش که خب این حرفی که اینشتین داره میزنه چه ویژگی داره؟ ویژگیش اینه که با تمام وجودش داره میپره تو استخر پر از سوسمار آزمون تجربی. نمیگه یه دومشو من میذارم، یه سومشو نمیذارم، کل همش میپره میره در دهان چی؟ این سوسمارهای موزی، یا میخورنش یا میاد بیرون. پس یه تفاوتی هستش، یه سری پیشبینی ها داره میکنه که میتونه جواب بده، میتونه جواب نده، یه سری توصیفات داره ارائه میکنه، تبیین ها ارائه میکنه که میتونه درست باشه، میتونه غلط باشه. در مقابلش گفت چه چیزایی رو ما داریم؟ روانکاوی فرویدی. آیا روانکاوی علم یا نیست؟ God knows. خب پوپر گفتش که آقا شما به فروید میگی که این رامبد چرا آدم بدیه، یعنی این عقده ادیپ داره، خب این چرا آدم خوبیه؟ این هم عقده ادیپ داره. بسیار عالی. روانشناسی جناب ادلر، مثال معروف دیگه. یه بابایی داره رد میشه، میبینی یه بچه افتاده تو آب دریا، از بالای صخره شیرجه بزن شزم بچه رو نجات بده. چرا یه همچین کاری کرد؟ این یه عقده تحقیری داشته، اینجا میخواسته خودش رو بروز بده، خودش بگه آقا حل من مبارز. از اون برم شما میتونید بیاید اینو تفسیرش بکن. این یه آدمی بوده خار و خفیف و تحقیر شده، میخواسته اینجوری چیکار بکنه؟ خودشو بزرگ جلوه بده. یعنی از هر ور برید ما رو. این حرف ممکنه باب میل خیلی ها نباشه تو این جریان‌های جدید. نظریه مارکسیستی تاریخ، شما نظریه مارکسیستی تاریخ رو هر جوری به چرخونید مثل باربا پاپا عوض میشه. باربا پاپا یادتونه؟ دیدید یه کارتونی بودش عوض میشد، باربا پاپا عوض میشد. این چیزایی که پوپر داره میگه، نظریه تاریخی مارکسیسم، روانکاوی فرویدی و عرض به حضور شما روانشناسی فردی آدلر، اینا همه این باربا پاپا. اما اون داستان جناب اینشتین بزرگ، نه این عوض نمیشه، این یه چارچوب مشخص داره، میپرم تو دهنه سوسماره. پس میاد میگه آقا اینا یه فرقایی با هم دیگه دارن، فرقاشون کجاست؟ فرمودن اثبات تئوری. اثبات خیلی ساده است، خیلی خیلی ساده است. مثال معروفی که یکی از حضرات هم اشاره کرد توی یکی از این ویدیوهایی که بودش، من صبح پا میشم نگاه میکنم یه برکه خیلی خوشگل جلوی خونمون هستش، خواب و خیال ها، قوهای سپیدی متعلق به خاندان سلطنتی بریتانیا میچرخن، فردا پس فردا تا آخر عمرم بچه های من بچه های بچه های من چی میبینم؟ قوی سفید میبینم. نتیجه میگیرم تمامی قوهای عالم چی هم؟ سفید هم. بعد یه موجود موزی بلند میشه با کشتی را میفته میره یه جای اونور دنیا 6 ماه رو آب، استرالیا، چشش باز میکنه، اینا که قوها سیاه هن که، پس چه شد؟ بچه فامیلی دور میگفت چه شد؟ چه شد؟ من هی نگاه میکنم میگم کلاقی که دم خونه من قارقار میکنه سیاهه، 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 تمام کلاقهای عالم سیاهه. استقرا دارم میکنم ما، مثل استقرا ریاضیه دیگه. بعد یه روزی میرم در جنگل شیروود بغل رابین هود، یا فهم کلاقی که سفید ازم در اومد که، این از کجا پیدا شد؟ اثبات خیلی ساده است. خب همه چیزی رو میشه اثبات کرد، اما افتاد مشکل ها. پس شاهد در واقع تایید کننده، شاهدی که در واقع واسه کانفرم میگه من هست، تنها مادامی قابل قبوله که نتیجه یک کوشش سخت طاقت فرسایی باشه برای ابطال کردنش. ما در علم هیچ وقت دنبال اثباته نمیریم، ما اصلا عشقمونی هستش که پوز هم دیگه رو بزنیم. شما یه نظریه میدید که آقا زمین تخته، من عشقم اینه که اینو بزنم لتو پار بکنم. شما یه نظریه میدید که آقا سرعت نور ثابت هست، من عشقم اینه که میرزنم لتو پار بکنم. 1905 آینشتین مقاله داده که آقا سرعت نور ثابته، هنوز که هنوزه ملت میزنن تو سر خودشون که بگن نه این حرف غلطه. آزمایش پشت آزمایش، آزمایش پشت آزمایش. پس این یکی دیگه از شروط میتونه باشه. نظریه هایی که بهترن ممانعت های بیشتری رو فراهم میکنن، گلو گشاد نیستن. نمیگن آقا تشریف بیار تو، نه، چفت و در و بست و قفل و زنجیر و داغ درفش زیادی دارن، نمیذارن همه چیز بیاد تو، همه چیز بره بیرون. ما جماعتی که در حوزه علم سرکله داره میزنیم محافظه کاریم، کانسروتیویم، لیبرال نیستیم، دست و پامون میلرزه یه تغییری رو انجام بدیم. به سختی این کار را انجام میدیم، ممانعت داریم برای خودمون، صد برای خودمون درست میکنیم. اینطور نیستش که آقا بله این داروی فاموتیدینه، اینو واسه سردرد بخورم، نه پدر آمرزیده، این مال معده است. آقا اینو واسه پادرد بخورم، نه آقا این واسه معده است. آقا بله این عصاره گل کوهی رو واسه سردرد بخورم، بله بخور، عالی، پاهم کهیر زده هم، یه دوای دردت اینجاست. عطاریا دیدید یه لیست کرده لامروت به اندازه کل یه بیمارستان فوق تخصصی با دو تا علف درمان میکنه. چرا؟ چون این ممانعت رو نداره. اون آدمی که تو این وادی داره میچرخه، ممکن من منکر نیستم که اون عصاره شیمیایی، ماده شیمیایی که همونطور که اشاره کردن طبیعیه، با مصنوعیش هیچ فرقی نمیکنه. از منظر منی که شیمی خوندم هیچ تفاوتی نمیکنه، ساختار همون ساخته، ممکنه بیا درمان بکنه، ولی به شرطها و شروطها، همجوری نیستش که ولنگو باز باشه. پس این یکی دیگه از معیارهایی هستش که من باید لحاظ بکنم. عدم تکرار پذیری یک نظریه شر، فضیلتش نیست. نظریه باید بتونه رد بشه، باید بتونه رد بشه، در غیر این صورت این اصلا نظریه علمی نیستش. آقا یه حرفه. مثل این که من الان بیام بگم آقا هر کسی رو اینجا راه بره، دو ثانیه بعد 100 میلیارد دلار تو جیب پسر خالشه، این باید بتونه رد بشه. تستبیلیتی یا ابطال پذیری درجه بندی داره، به درجات پیش میادش. و تو بحث قبلی دکتر آریان هم بودش، چیزهایی که اصطلاحاً کارخوردی هن، ادهاک هن. من میتونم بیام برای نجات یک نظریه که دارم میدم استفاده بکنم، اما این عامل شره. من میتونم بیام اگر اون متخصص استاد ژنتیکی که راجع به جیوموها داره حرف میزنه رو به چالش بکشم و همونطوری که مثالهای مختلفش رو آوردم بگه نه حالا اینو ببین، اینو ولش کن، میریم سراغ این، اگر این از این سمت بیای حرف من درست میشه. اینا ادهاکه، اینا کارخوردیه، همین الان کار من رو را بندازه. اما اینا برای یک نظریه و نظریه پرداز سمه. من نمیتونم بیام، ممکنه همون آن نجات بدم، دو ثانیه بعد یه کسی دیگه از تای اون سالن یه حرف دیگه میزنه، من مجبورم یه ادهاک دیگه پیدا بکنم. پس بنابراین این رو هم تا یک آکی. خب از پشت صحنه اختار دادن که آقا زیاد برای جان. اما فالسیفیکیشن چیه؟ فالسیفیکیشنی که در واقع ابطال پذیری که پاپر داره میگه این هستش که اگر با این چیز منطقی آشنا داشتید، با رفع تالیه، میگه اگر یه گزاره دارم یه نتیجه به من میده، اگر نتیجم جور در نیومد، پس بنابراین این گزاره مقدمم هم چیه؟ نیست. مودس تولنس دیگه، P then Q not Q then not P. خب ابطال میکنم، من میگم آب در سطح دریا در فشار یک اتمسفر در 100 درجه سانتیگراد باید بجوشه. اگر رفتم این تست رو کردم و در 100 درجه سانتیگراد نجوشی چی؟ پس اون مقدمی که بستم غلطه. میام میگم آب همیشه در 100 درجه سانتیگراد میجوشد. سه سوت دست منو میگیری؟ میگه آقا ببریم قله توچال؟ بیا تو همین سطح تهرون بردا بریم دم خلیج فارس، اصلا بهش کار ندارم، همون آب همون آبه. پس این قاعده کلی رو من نمیتونم بگم آب در همه جهان 100 درجه سانتیگراد میجوشه، استقرار رو نمیتونم پیاده بکنم. با این کاری که کرد دوم به استقرارم چید. چرا؟ چون من دارم میگم P then Q not Q then not P. این دیداکشنه، این قیاسه، این استقرا نیست. پس مسئله استقرا هیوم رو هم گفت آقا من حل کردم و واقعا حل کرد، واقعا حل کرد. خب یکی از دستاوردهای بزرگ پوپر همینه، یه مسئله تقریبا 300 ساله رو تونست حل بکنه. کل حرفش اینه که آقا اگر یه گزاره از لحاظ منطقی ابطال پذیر باشه، تنها و تنها در صورتی که if and only if ها، اون IFFی که هستش، if and only if، دست کم یه گزاره هستش که با این نمیخونه. دست کم ها، من میگم آب در همه جهان در 100 درجه سانتیگراد میجوشه، یه گزاره واسه من میتونی پیدا بکنی؟ همه قوهای عالم سفیدن، یه گزاره واسه من پیدا میکنی؟ همه کلاغ ها سیاهن، یه گزاره واسه این برج آجو میکشید به راحتی پایین. ابطال به مراتب راحت تره. خب شما یه برج آجی رو که هزاران هزار سال ساختید، مورد 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 مورد، یه دون یه دون، یک عدد یک عدد مثال خلاف بیارید بکشیدش پایین. خب این در واقع فالسیفیکیشن کرایتریان هستش دیگه، این معیار عرض به حضور شما که ابطال پذیری پوپره. اما اینجا هم افتاد مشکل ها. خیلی از مواردی که سودو ساینسی هستش شامل گزاره های فالسیفایبلن، طالبینی که گفتم، طالبینی یه سری حرفا داره میزنه، یه سری گزاره ها داره میده، پرکتیس داره، تیوری داره، همه چیز داره، همه چیز داره. این ور میز طالبینی استرولوژی، این ور میز چیه؟ استرونومیه. چرا من به این میگم شبه علم؟ به این نمیگم شبه علم. این گزاره هاش چیه؟ اینم فالسیفایبله، اینم گزاره هاش فالسیفایبله. من میام میگم آقا قمر در عقرب برود، طرف پولدار میشه. تست میکنی ببینید نه نشد. پس چی شد؟ ابطال شد. آیا باید به استرولوژی بگم علم؟ پس اینجا یه مقدار ما بعد زنگ خطره کم 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 داره چیه؟ صداش در میادش. خدمت شما عرض شد که اینجا لیست کردم، حالا اگه دوستان خواستن میبینن که آقا مثلا تستبیلیتی داره، از لحاظ آماری حرفایی که زده رد شده. پس بنابراین من میتونم بگم که استرولوژی علمه، ولی خب نیست، ساینس نیست. یا مثلا این کسایی که کرییشنیست هستن دیگه، یه سری شما میاد میگه آقا حرفی که شما داری میزنی که یک خدای اومده این جهان رو خلق کرده، این قابل اثبات نیست. کی میتونه اثباتش بکنه؟ هیچ کس. خب پس شما این رو در حوزه علم نمیتونی بیاری. میان میگن که آها ببین اونا رو ولش کن، ما یه سری هستیم تحت عنوان یانگ ارث، زمین جوان. یانگ ارث یا چی میگن؟ میگن آقا مطابق سند انجیلی این زمین 6000 سال عمر داره. این قابل آزمون هستش دیگه، نیست؟ هست. خب من میام میام چی کار میکنم؟ سنیابی رادیواکتیو میکنم، میگم آقا زمین 4 میلیارد ساله. پس حرف این بابام رد میشه از لحاظ چیز. آیا نبذارم جزء علم؟ اینا رو هم ولش کنیم، اینا رو هم ولش کنیم، وقت تمومه تا دستگیرمون نکردن. خب اینا رو هم ولش کنیم، گفتم از ویتگنشتاین یاری به طلبی. آقای ماسیمو پیلیوچی یه پیشنهادی میده، میاد میگه اگه من یه نمودار بکشم، دانش تجربی رو بر اساس درک نظری تو محور طولها و محور عرضها، تو محور عرضهام جیر میذارم، دانش تجربی میذارم، تو محور طولهام درک نظری رو میذارم. میگه اگه من اینا رو بیام بکشم، بعد بیام تقسیم بندی بکنم، بگم که مثلا روانشناسی کجا قرار میگیره، طالبینی کجا قرار میگیره، نظر ریسمان کجا قرار میگیره، فیزیک ذرات بنیادی کجا قرار میگیره؟ از گوشه سمت راست بالا نگاه بکنید. فیزیک ذرات بنیادی، من یک تئوری سفت و سخت دارم، ها؟ روز به روز در حال سر کله زدن، همین چند وقت پیش، هفته پیش بود انگار، مرحوم هیگز دار رحمت نارفانی رو چیز کرد، چی میگن بهش، رها کرد و رفت و اینا، 60 سال 70 سال نظریه پردازی صورت گرفته. خب پس یه نظریه پردازی سفت و سخت من دارم. خب واسه اینه استرینگ تیوری هم همینه، یه نظریه پردازی خیلی سفت و سخت دارم. کی میتونه بیاد بگه؟ ها، یه ریاضیات سطح عالی وحشتناک دارم. تفاوتشون در کجاست؟ امپیریکال نالج. خب برای فیزیک ذرات بنیادی من یه دانش چی دارم؟ تجربه قوی دارم. انواع اقسام شتاب دهنده در صورت زمین از سرن قول بگیرید کار میکنه تا فرمی لب. ها؟ واسه من هی داره دیتای تجربی تولید میکنه، مدل رو رد میکنه، مدل رو تایید میکنه، مدل رو رد میکنه. پس بنابراین این میره اون گوشه بالا تو صدر میشینه. برای جناب استرینگ فیزیک چی؟ نمیتونم. گفتن یه دونه شتاب دهنده در همون سر میخواد ساخته بشه 100 کیلومتر طولش باشه شاید. پس این هم به قول معروف خدمت شما و ختم کلام سخن ریچارد فاینمن بزرگ، کمابیش حرف پوزیتیویستیه میبخشیدا، ولیکن داره میگه آقا مهم نیست که تو کی هستی، بابات کیه، ننت کیه، ریاضیات چقدر خوبه، نظری پردازی چقدر عالیه، نوبل بردی نبردی، کجا این عالم قرار گرفتی. حرفی که میزنی با تجربه نخونه چندر قاز نمیارزه. امیدوارم سرتون درد نگرفته باشه و همین. مرسی.